را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به نشر گزارش ها. در حالی که امروز مصادف است با روز جهانی تشناب، مسئولین در افغانستان میگویند که تنها 20% مردم افغانستان به تشناب های معیاری دسترسی ندارند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به دلیل این مشکل روزانه تا 120 کودک به علت بیماری های مختلف جانشان را از دست می دهند. در این رابطه وحید الله فیضی گزارش را از کابل فرستاده است.
انتظار بس است. ما خاموشی خود را در برابر رفع حاجت در فضای باز مشکنیم. روز جهانی تشناب با این شعار برای بار اول امروز در کابل از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات تجلیل شد. اما هنوز هم در افغانستان 20% باشندگان به تشناب دسترسی ندارند.
اشخاص با نفوذ در قریجات ما بتوانیم سطح آگاهی مردم بالا ببریم تا دینمی تغییر عادت به وجود بیاید.
پایین بودن سطح آگاهی، فقر، تغییر نکردن عادت و نیز فرهنگ‌های ناپسند سبب شده تا مردم در افغانستان تشنابهای معیاری نداشته باشند. وزارت صحت عامه افغانستان از این وضعیت نگران است. این وزارت میگوید که همساره در حدود 17000 طفل که سنشان کمتر از 5 سال است زندگیشان را به علت بیماری اسهال از دست میدهند.
امراض گوناگون مانند اسهال، پولیو مایلایتیس یا فلج اطفال، قد کوتاهی، یک نوع سوء تغذیه، امراض طرق تنفسی عمومی، امراضی است که از اثر عدم مراعات حفظ صحه و عدم داشتن تشنابها به خانه به میان میاد.
همچنان وزارت شهرسازی اگرچه از معیاری نبودن شهرک ها و شهرها که در سالهای اخیر ساخته شده است نگران است، اما میگوید که مسئله حفظ صحه و داشتن تشناب ها را در نظر گرفته است.
برای رفع مشکلات مردم کابل و مردم شهرهای بزرگ افغانستان سیستم فاضلاب یعنی تصفیه نمایه و بتانه که از او هزمی حالت آلودگی هوا بیرون براید.
اما هنوز هم نبود تشناب های معیاری در مکان های پر ازدحام از جمله مشکلات است که باشندگان شهر کابل از آن نگران هستند.
و مشکل جدی بوده میتونه
خواستم از مردم هم میسته که به مجایی که برش تعیین کرده بعد هم رفت مشکل خودمون جعل کنه.
از سوی هم شهروالی کابل با اندک سهولت ها تلاش خدمت میکند.
شهر کابل بسیار تعدادش نه مردم نام خدا زیاده اینجا نه فعلا کم است. نفوس چی میشه یک دو تا سه تا دیگه که باشه خوبتر میشه.
با وجود این همه یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد میگوید تا 10 سال آینده نیاز است که جامعه جهانی همه سال 5 میلیون دلار کمک کند تا بتواند مشکل حفظ صحه و تشنابها را حل نماید.
اگر تا 10 سال آینده همه سال 5 میلیون دلار را مصرف کنیم، این پول باز هم برای نجات زندگی 120 کودک که همه روزه تلف میشوند کم است.
بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، مشکل نبود تشنابها در شمار زیاد از ولایات افغانستان قابل لمس است. اما دایکندی، بدخشان، فرا و ننگرهار از جمله ولایات است که 40% باشندگانشان هنوز به تشنابها دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، در حالی که مسئولین میگویند تنها 20% مردم افغانستان به تشنابهای معیاری دسترسی ندارند، اما مقامات اداره محیط زیست با این رقم موافق نیستند. عبدالولی مدقق معین اداره محیط زیست افغانستان در این رابطه میگوید:
ما شخصم خودم و به اساس مطالعات و معلومات و که اداره ملی حفاظت محیط زیست داره، یکی از مشکلاتی که ما واقعا در افغانستان داریم و عدم دسترسی مردم یا باشندهای کشور به تشنابها، خصوصا تشنابهایی که صحی باشن، یک مشکل جدی است که همتاران ما اکثریت ندارن. ما شخصا به می رقم موافقه کردن نمیتونم که 20% همتاران ما دسترسی ندارن، یعنی که 80% دارن. دلیلش ما گفته میتونم که ملوث بودن آبهای زیرزمینی توسط باکتریاها که اکثرا از همی نفوذ یا رخنه زباله های یا فاضلابی که در شهرهای بزرگ و اکثرا هم در اطراف مستقیما رخنه میکنند، اونا را ملوث ساخته و این ثابت شده که آبهای زیرزمینی ما ملوث است در کشور، خصوصا در شهرهای بزرگ. و این دلیل خوب شده میتونه یعنی نشان دهنده ای است که اکثریت مردم ما دسترسی ندارن به چهار چیزای ابتدایی، نیازمندی های ابتدایی که او عبارت از موجودیت تشناب های مسئول و صحی باشه. دلیل دیگه ای است که ما در مجموع در افغانستان در حدود 20 تا 27% مردم ما دسترسی به آب پاک صحی دارن. وقتی که دسترسی به آب پاک صحی کمتر باشه، طبیعی است که یعنی نماینگری است که هموطنهای ما دسترسی زیاد به تشنابای سیه نمی داشته باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی بود. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید و به ادامه گزارش ها می پردازیم. یک سخنگوی حکومت فرانسه می گوید که حمله در حومه شهر پاریس در ساحه سندونی خاتمه یافته است و در آن 2 تن کشته و 7 تن دیگر در ارتباط به حملات روز جمعه در پاریس بازداشت گردیدند. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را در این رابطه از رویا زمانی می شنوید.
انفجارهای متعدد و گلوله‌باری در حومه شهر پاریس روز چهارشنبه در حال شنیده شد که پلیسان کشور شورشیان مزدون گروه دولت اسلامی را در حومه آن شهر به زن حملات مرگبار روز جمعه گذشته هدف قرار داد. سنوکو عبدالحی یک شاهد عینی عملیات بر این ساحه را چنین بیان می‌دارد.
با صدای کرکننده انفجار از خواب پریدم. پنجره را باز کردم تا ببینم که چی خبر است. پلیس صدا زد که باید پنجره را ببندم. پلیس و عملیه اطفائیه را دیدم که هر سو می دویدند. هر طرف دود بود. بعد دریافتم که دهشت افغانانی که مورد حمله قرار گرفتند بر پلیس شریک می کردند و پلیس هم در مقابل گلوله باری می کرد.
در همین حال یک سخنگوی حکومت فرانسه ختم عملیات بر یک آپارتمان را در سندونی اعلام کرد. مقام ها گفتند که آنان در تلاش عبدالحمید ابوعد بلژیکی مراکش تبار بودند، اما در حال حاضر تایید نشده است که آیا او در این ساحه بوده است یا خیر. بر اساس گزارش رسانه های فرانسوی، عبدالحمید ابوعد طراح حملات فرانسه شاید در میان آنان باشد که در این عملیات از بین رفته باشد، اما قبلا گزارش شده بود که او در سوریه است. دیوید تامسن یا خبرنگار و آگاه امور اسلامی به یک رادیوی فرانسوی گفته است که اگر این گزارش موثق باشد که ابو در سوریه داخل فرانسه شده است، این امر نشان دهنده ضعف بزرگ نیروهای امنیتی فرانسه می باشد.
اداره های استخبارات فرانسه از همچو وضعیت با توجه به گسترش تهدیدات دهشت افغانی و اطلاعات دیجیتال نگران و هراسانند. این امر آسیب پذیری دموکراسی را در کشورهای غربی نشان می دهد که شامل فرانسه، بلژیک و آلمان می شود.
در همین حال دفتر سارنوالان در پاریس اعلامیه بیان داشته است که در میان کشته شدگان یک زن شامل است که خود را انفجار داد. در این عملیات 3 پلیس فرانسه جراحت برداشته و 1 سگاران از بین رفت. مقام ها همچنان در جستجوی مظنونین دیگر مربوط به حملات 13 نوامبر هستند که در آن 129 نفر کشته و بیش از 300 تن زخمی گردید. 3 مقام رسمی فرانسه که به دلیل دخیل بودن در تحقیقات نخواستند نام از آنان برده شوند، گفتند که یک بررسی در مورد حمله روز جمعه گذشته نشان می‌دهد شخصی که مستقیما در حملات دست داشته است تا هنوز شناسایی نشده است. مقامات فرانسوی همچنان گفتند که شخص فراری مظنون به حملات در فرانسه تا حال شناسایی نگردیده است و مقامات امنیتی فرانسه و بلژیک حکم دستگیری صلاح عبدالسلام که برادرش در میان حمله کنندگان بود صادر کرده است.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، برنامه ادبی گنج شایگان امشب را لیلما حبیب عظیمی میزبانی میکند. قبل از شنیدن این برنامه به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. پس از آن که گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات اخیر در شهر پاریس و منفجر ساختن یک تیاره مسافربری روسیه را ادعا کرد، فرانسه و روسیه حملات هوایی خود را بر موازی این گروه در سوریه شدت بخشیده است. گزارش صدای آمریکا در مورد تاثیرات ممکن از تشدید حملات را همکارم سعید عزیز الرحمن آماده ساخته و به توجه می‌رساند.
حملات هوایی روسیه و فرانسه در چند روز اخیر بر شهر رقه سوریه که سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد افزایش یافته است. قبل از این روسیه سنگرهای گروه داعش را نه بلکه ساحات را مورد هدف قرار می داد که در تصرف مخالفین حکومت بشار الاسد می بود. اما از این تغییر پالیسی روسیه وزارت دفاع ایالات متحده محتاطانه خوشبین به نظر می رسد.
حداقل در چند روز اخیر طوری به نظر می رسد که تمرکز بیشتر روی گروه داعش صورت گرفته و آن را استقبال می کنیم.
سوال اینجاست که آیا حملات هوایی بیشتر می تواند در آینده جلوی حملات گروه داعش اسلامی را بگیرد یا خیر؟ به نظر شماری از تحلیلگران پاسخ نه می باشد.
فکر می کنیم فرانسه و شمار زیادی از کشورهای دیگر تلاش های خود را افزایش خواهد داد، اما این مشکل از بین نخواهد رفت.
منتقدین رئیس جمهور اوباما در اشاره به حملات اخیر گروه دولت اسلامی میگویند که پلان ایالات متحده در سوریه نتیجه ندارد.
هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که بر اساس آن ما باور کنیم که هر آنچه را که انجام میدهیم برای انهدام گروه داعش کافی است. رئیس جمهور نمیخواهد تا نیروهای زمینی را به سوریه بفرستد. سوال این است که اگر ما نیرو نفرستیم، پس کی برای ریشه‌کن ساختن داعش به سوریه نیرو خواهد؟
اما در حالی که جنگ در سوریه شدت می‌یابد، حکومت آقای اوباما می‌گوید که نیروهای روسیه، فرانسه و آمریکا نه، بلکه نیروهای سوری یگانه نیرویی است که باید گروه دهشت افغان داعش را در سوریه از بین ببرد.
گنج شایگان به نام خداوند وجد و سرور، به نام خداوند وجد و سرور، پدیدآور عشق و احساس و شور. شنونده صاحب دل، امرهان همیشه صمیمی برنامه گنج شایگان، با سلام و درود به لطافت گلواژه‌های شعر و ادب به شما صاحب دلان. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توفیق بهره گردانی تا بار دیگر در خدمت امرهان همدل قرار داشته باشیم. سروده زیبای داریم از صنم انبرین. می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، خیل شبو در سکوت باغ رقصیدن گرفت. می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شعر خندیدن گرفت. می نوشتم از تو و بیتابی مضمون دل، خون گرم عشق در الفاظ لغزیدن گرفت. می نوشتم از تو و دیدم که خورشید رخت، می نوشتم از تو دیدم که خورشید رخت بر لب بام غزل یک بار تابیدن گرفت. می نوشتم از تو و اسمت نمی بردم بلب، می نوشتم از تو و اسمت نمی بردم بلب، عطر نامت ناگهان در نامه پاشیدن گرفت. عطر نامت ناگهان در نامه پاشیدن گرفت.
دوستان ارجمند، لیلا ما حبیب عظیمی میزبان برنامه گنج شایگان امشب در خدمت شما با اتفاق پرودوسر برنامه رویا زمانی هستیم. با سلسله معرفی شاعران و نویسندگان به ویژه سرایشگران زن، امشب بانوی جوان مستعد نغز کلام و شیرین بیان را، بانو صنم انبرین را در برنامه داریم. سونیا احمدی با اسم با مسمای صنم انبرین، چکامسرای خوش الحان و خوش قریحه، در مدت کوتاه با سرودهایش در میان شاعران معاصر و جوان جایگاه ویژه احراز کرده است. از آغاز آگهی دهی به روی صفحات فیسبوک برنامه، علاقمندان زیاد پیام ها و پرسش هایشان را برای طرح با مهمان برنامه امشب فرستادن. حال بیاین که بیشتر علاقمندان برنامه را در انتظار نگذاشته و صحبت را با شاعر خود آغاز کنیم. ایشان از طریق تلفن در برنامه حضور دارند. صنم انبرین ارجمند، با ابراز سلام، عرض شاد باش دارم به شما، خوش آمدید به برنامه.
بنابان که چراغ معرفت و افروخت، ما هم سلام و حرمت دارم به شما و به تمامی شنونده های خوب برنامه گنج شایگان.
خوش آمدین، باز هم سپاس از شما که حاضر شدین دعوت ما را بپذیرین. در آغاز اگر لطف کنید مختصر در مورد خود بگوین و ای که چی زمان وطن ترک گفتین، در کدام کشور و کدام شهر زندگی میکنین؟
ما تازه در نوجوانی، یعنی تازه 17 سال داشتم که مجبور به ترک سرزمین شدم. دوران تحصیلات یک مقدار در افغانستان پیش بردم، بعد از او وقت جرمنی آمدیم، در جرمنی پیش بردم و در امور رشته مصروف کار شدم و در ضمن کار فعلا هم رشته دیگه که حقوق و علوم سیاسی میخوانم و در شهر فرانکفورت آلمان زندگی میکنم.
بسیار خوب، بسیار. از مصروفیت های شغلیتان اگر اندک بگوین، ای که آیا با کدام مرجع کار میکنی، مصروفیت هایتان چی است؟
مصروفیت ما حسابداری، چون من یکی از شاخهای کوچک اقتصاد خوندم.
بله؟
و در امور رشته کار دفترداری است که کار میکنم، شاعری جدا.
بسیار خوب. چند سال است که شعر میسراین صنم جان؟ آنچه که شما را به سوی سرایش شعر کشانده چی است؟
شعر از کجا در من شروع شد یا چگونه مرا تکان داد، چگونه دگرگون ساخت و چگونه ما در شعر یا شعر در من جاری شد، به یادم نمی آید. درست اصلا به یادم نمی آید، چون فکر می کنم از آغاز، از آن وقتی که ما با واژه ها با کلمه ها آشنا شدیم، همیشه شعر یک تسلی، یک رفیق خوب ما بوده.
بله.
حتی از آوان کودکی، از صنف 4 اینای مکتب با شعر زندگی کردیم و دقیقا نمیفهم که جدی چگونه سرش کار کردیم یا اینام. خلاصه همی که شروع کردیم و شروعش واقعا به خاطر ندارم که از کجا آغاز شده دارم.
بله. خب ما چون این سوال یا این پرسش با شما طرح کردم، در این حال یک تن از دوستان فیسبوک جناب شفیق رفیقی نوشتند که به همی ارتباط سوال من نوشتند که سلام خدمت گوینده موفق لیلا ماجان و مهمان عزیز برنامه بانو انبرین. شفیق رفیقی هستم و سوال دارم از شاعر فرهیخته صنم انبرین که چی انگیزه شما را شاعر ساخت و بهترین شعرتان که خودتان از خواندنش لذت میبرید برای ما آن را دکلمه کنید. تشکر. شما بخش اول سوالشان پاسخ گفتین، اگر در قسمت بخش دوم این پرسش بپردازین.
در قسمت اول سوال ای دوست ما باید حداقل اضافه بکنم که
بله.
خب واقعا ما با شعر مثل یک پرکایی بودیم که سیلاب ور مرا با خود گای سوی و سوی برده و شعر در میان لحظه های ما به شکل مرموز جان گرفته و با ما بزرگ شده و همه قسم تشنگی های مرا معنا کرده. در قسمت سوال بعدیشون که یکی از شعرهایی که خوش خودم بیایه برشون بخوانم، هزار بار من برشون شعر میخوانم، اما در بین شعرهایم تا به حال برعکس زیادی از شاعرها من شعرهای خود نمیتونم در بین از اونا بگویم که دوست داشتنی کدام یک است، چون هنوز شعری که برای من دوست داشتنی شاید باشه شاید ناسروده است. من هیچگاه از شعرهایم به اون شکلی که دلم میخواید تا به حال راضی نبودیم و دوست دارم زنده باشم و خودم از شعرهای خود یک زمانی برسه که راضی باشم و بگویم که قشنگترین شعر خود سروده.
شما شکسته نفسی میکنین؟ بفرمایید.
یکی خب من آخرین غزل خود به خانش میگیرم که تازه است و مدت زیاد سرایشش نمیگذرم. آدمانش از آغاز دیگر.
بله.
انتظار از من به تنگ آمد، سفر آغاز شد. انتظار از من به تنگ آمد، سفر آغاز شد. در همه دیوارها آواز در آغاز شد. چون چراغ کوچک در جنگ با شبهای درد، آنقدر در خود تپیدم تا سحر آغاز شد. سرنوشتم بازی امنیت و تسلیم و من، تا سخن از عاشقی گفتم خطر آغاز شد. این زمین معتاد باروت است و من معتاد عشق، این زمین معتاد باروت است و من معتاد عشق. خواب میبینم که تاریخ دگر آغاز شد.
به به.
کوه بودم با صبوری های بی فرجام خیش، در خودم آتش زدم زیر و زبر آغاز شد. مثل هوا رانده از کاخ بهشتم راضیم، مثل هوا رانده از کاخ بهشتم راضیم، تا که نگفتم سه اوسیانم بشر آغاز شد.
بسیار عالی. واقعا هر سرودی تان زیبا و در خور درنگ است. امیدوار هستیم نبض ترانه‌هایتان همیشه پرتپش باشه. خب علاقمند برنامه، یک تن از علاقمندان دیگر برنامه نوشتند، ایشان فخریان نظری نام دارند و نوشتند که آنها از ولایت غزنی با شما تماس میگیرند و یک سوال از مهمان برنامه دارند، ای که چه وقت به سرودن شعر آغاز کردین و یک پارچه شعر زیبایتان را به خوانش بگیرین که امی حال تقدیم شنوندای عزیز کردین. من صرف خواستم که علاقمندی شنونده ها و ادب دوستان برای شما ابراز کنم با خواندن این پیامشان. ضمناً یک تن از شنونده های دیگر ما به نام عقاب آهنی نوشتند که سلام و مهمان شما، بخصوص به شما گرداننده برنامه. سوال من از مهمانتان این است که شعر سفید یا سپید محدوده های قافیه و وزن را در بر دارد و همچنان دارای چند مصرع است و مثل غزل ابیاتش مختلف است، اگر از روی مهربانیتان معلومات دهین.
ما هم عرض سلام و صمیمیت دارم برای دوستایی که محبت کردن، علاقمند شدن که بنویسن و من برشون سوالایشون پاسخ بدم. راجع به شعر سپید، تا جایی که من فکر میکنم شعر سپید کدام وزن قراردادی نداره. شعر سپید از اصطلاحات شعر غرب است و دقیقا نمیتوان آدم او را به نوع خاص از شعر فارسی منطبق بدانه. با گمانم با آثار منتشری احمد شاملو بعد از سالهای 13-30 روی صحنه آمد و خودش با عنوان یک سبک ادبی مطرح شد.
بله. بسیار خوب. خب محمد عمر سیرت نوشتند که با عرض سلام و ادب، تا حال چند سروده دارید؟
ما هم سلام دارم برشن. دقیقا حساب ندارم سروده های ما که برشون دقیق بگویم چقدر. خب ایرتمن حساب میکنم باز برشون می نیزم.
بسیار خوب. خب مجده بکتاش می نویسه که سلام به شما و شاعره شیرین سخن انبرین جان گل، با امید صحتمندی شما چندین سوال داشتم که اگر ممکن است پاسخش را دریافت کنم ممنون خواهم شد. انبرین جان عزیز، شعر را چگونه تعریف میکنید و در کدام قالب‌های شعری تا کنون شعر نوشته اید؟ شعر سپید را بیشتر دوست دارید یا شعر موزون کلاسیک را؟ و بیشتر چی چیز برای شما سوژه میدهد؟ ممنون محبت شما، قلمتان توانا.
ما هم با بانو وکتاش صمیمیت و سلام دارم. خب من فکر میکنم در طول تاریخ ادبیات و شعر هر شاعر تعریف شاعر داشته باشه از شعر در ذهن خود. برای من شعر اما برخواسته از فضای ذهنی شاعر است، یعنی موجودیت ذهنی شاعر در قالب کلمه ها رنگ میگیره و لحظه های خودم میسرایه. در قسمت از این که در کدام قالب ها شعر دارم، من فکر میکنم در حشیوی شعر امتحان کردیم، یعنی از دو بیتی و ربایی و غزل و اینا شروع تا نیمایی و سپید اینا رو تجربه کردیم.
بسیار عالی، بسیار تشکر. در همینجا با همه پرسش های تقریبا به همه پرسش های شنوندای عزیز پرداختیم. حال میخواییم که یک شما واقعا دیپلماتور بسیار ورزیده هم هستین. اشعارش خود و سایر شعرها را که در یوتیوب شنیدیم از بصدای بسیار رسا و گیرای شما، میخواییم که یک پارچه از اشعار خودتان که بصدای خودتان است برای شنوندای عزیز ما پخش بکنیم و در بازگشت ما به سوالات خود سوالات خود با شما مطرح می سازم. چه فکر می
شما؟ لطف دارین درست با هم نشنویم.
بسیار خوب. خب از پرودوسر برنامه خواهش می کنیم تا دکلمه شعر صنم انبرین پخش بکنند.
صدای گریه هایم در غروب سرد یادت هست که می گفتم مرا اینجا بمان نامرد، یادت هست؟ مرا ویران رها کردی میان گرد باد آه، صدایی را که می گفتم بیا برگرد، یادت هست؟ خزانم را شنیدی، در نفسهایم نپاییدی، عبورت روی نعش برگهای زرد، یادت هست؟ تو رفتی و درخت را تبرخورده رها کردی، همان جیغ شکستن در میان ده، یادت هست؟ تو شاید باز گردی، ابرها کوچیدند از من، همان باران که دریا را سفر می کرد، یادت هست؟ همان باران که دریا را سفر می کرد، یادت هست؟
بسیار عالی سروده و دکلمه اردو، بیانگر مهارت و چیرگی شما به شعر امروز است. دردتان با چیزی بایی در قالب نمادین شعر ریخته بودین و به اندازه زیبا و عالی بود. خب صنم جان عزیز، قبل از اینکه به پرسش های خود بپردازم، میخوایم که به شنوندای عزیز خود خاطر نشان بسازم که شما با گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین. به شنونده های عزیزی که تا این لحظه برنامه را دنبال کرده نتانستند، باید خاطر نشان سازیم که در نشست امشب شاعر شیرین کلام و نغز بیان صنم انبرین در برنامه ماست. خب صنم جان، لازم به یادآوری است که اگر سروده های شما جدا از عاشقانه های نابه که سرودین، شعرتان گویای احساس وطن دوستی شما و احساسات عمیق شماست نسبت به زنان رنج دیده افغانستان که درد مشترک زنان فریاد زدین. کمی از سیر ادبی خودتان بگوین، از چی زمان بگونی جدی وارد عرصه شعر به ویژه سروده هایی که در بالا ذکر کردیم شده؟
ما همیشه در شعرهایم لحظه های زندگی کردیم و تا جایی که اگر خب درد حس کردیم از درد گفتیم، اگر در محیط ما یک حادثه بوده یا بر زن آسیب رسیده، اینا فقط همون لحظه هایی که حس کردیم سرودیم. مجزا از عاشقانه خب به هر حال در مجموع میتونم بگویم که لحظه های خود سرودیم. با شعر بزرگ شدیم، کدام سبک خاص یا از نگاه تکنیکی و اینا اگر منظور شما باشه، فقط مطالعاتی بوده که خودم پیش بردیم و با ذوق و شوق و علاقه که به زبان مادری داشتیم فقط کار کردیم، بیشتر از او چیزی نیست.
بله، بسیار قابل قدر است بخاطری که شما در سن خیلی جوانی از کشور بیرون شدین و مهاجر شدین، ولی دسترسی و توانایی شما به زبان شیرین دری خیلی قابل شناخته است و ای که معلوم میشه که زحمت زیاد کشیدین. خب سنم جان، رسانی شما را در یک نشست شاعر زن باغبان لاله‌زارهای احساس عنوان کرده، شما در این قسمت چی گفتنی داره؟
با سپاس از رسانه که شما یادآوری کردین. اگر فراموش نکرده باشم فکر میکنم که دویچه وله یا صدای آلمان بود و بانو نادیه فضل با ما مصاحبه داشت که خود از این بانوی عزیز یکی از شاعرهای خوب ما است و او سخاوت واژه هایی را که در قسمت ما داشته، ما ممنون و سپاسگزار از این هستم.
بله واقعا کلام شما از دل برمیخیزه و به دلها می نشینه. شعر شما با صفا و صداقت و صلابت است. خب آیا دفترچه یا مجموعی از شعر و سرایش های خود دارین، تهیه دیدین، در اختیار علاقمندان شعرتان قرار گرفته یا خیر؟ و اگر نگرفته آیا در نظر دارین چون این کار انجام شود؟
بله، اولین دفتر شعری ما در سال 1390 به مناسبت روز جهانی زن در 8 مارس توسط بنیاد شاهنامه به نشر و چاپ رسید و یک کتاب بعدی که تقریبا کارهای 3 ساله را در بر میگیره روی دست دارم که امیدوارستم تا سال آینده و تا 8 مارس دیگه برای خواننده ها تقدیم بکنم.
بسیار خوب، امیدوار هستیم که جلدی از آن به دست ما هم برسه تا از مجموعه شعری شما استفاده کنیم. خب میانه شما با نقد نویسی چیست؟ چگونه است؟ شما میدانین که نقد میتونه هم جنبه‌های پیرامونی یک نوشته و اثر مثبت باشه و ای که هم میتونه برعکس کم و کسری های یک اثر بیان کنه. آیا شما نقد پذیر هستین یا برعکس آن؟
در قسمت نقد روی شعر، ما به این باور هستم که نقد باید از یک ضمیر آگاه طبق موازین شناخته شده و اصولی که مورد قبول و قراردادهای ادبی از صورت بگیره، به خاطر از اینکه شاعر در لحظه های بیخودی، لحظه های پرجذبه، لحظه های پرشور خودم می سرایه و حتی خودش هم نمیفهمه که چی آتش را روشن کرده. او منتقد است که لحظه ها را بازگو میکنه، گری و پیچیدگی ها را میگوشایه. خب شک نیست که دقتش برای خود شاعر هم قابل توجه میشه، یعنی شاعر همون گونه که به توانایی های خود پی میبره به هیبای شعر خودم متوجه میشه و برش یک شرایط خوب دیگه آماده میشه که بیشتر کار بکنه و زیادتر زحمت بکشه، محتاط‌تر باشه. به شرطی که بازم میگم که منتقد بی‌غرض باشه و با تمام صداقت و حرمتی که به قلم باید داشته باشیم راهگشا باشه.
درست، بسیار خوب. خب یک پرسش دیگر هم طرح میکنیم و باز از پرودوسر برنامه خواهش میکنیم یک آهنگ پخش بکنن. بعد از گرفتن یک وقفه باز هم با شما خواهد بودیم. خب بعد از سرودن شعر سنم جان به پیراستن و کم و زیاد کردن شعر خود میپردازین یا او را الهام میدانین که بعد از سرایش دیگه با آن کار نمیداشته باشین؟
در من شعر به شکل اما شکل الهامیه که میگن شروع میشه، جان میگیره و خب من زیاد شاعرها و دوستایی را میشناسم که اونا میخواین روی شعر زیاد کار بکنن یا وقت زیاد بگذارن که من برشون احترام میگذارم. منتها من آدم کم حوصله و دلتنگ هستم، دوست دارم امول از این که میسرایم شعر تمام شوه جور باشه. خب هرچند شاید امکان داره که فردا یا پس فردایش یکی دو واژه را از جاهایش تغییر بسام یا سرش دوباره فکر بکنم، اما وقت زیاد سرش نمگذارم به خاطر که دوباره هو حال سرایشه که در امو زمانه که میخوای آدم با او جذبه و شور بسرایه باز دوباره سراغم نمیایم.
درست. خب این هم یکی از صفات است که دارن که باز هم بیانگر مهارت و چیرگی شما در سرودن شعر است.
شما لطف دارین.
خب سنم عزیز دال میریم به سراغ یک آهنگ با اتفاق شنوندای عزیز، بعد باز با شما خواهد بودیم.
بسیار خوب.
بروی دی حریفان بکشید یار
تو بارانم خلوص ابرم و دریاستم، با تو بارانم خلوص ابرم و دریاستم، با تو مجنون معاصر مهربان لیلاستم. گرچه سهمم را نوشتند از الف تا یا سیه، عاشقم بر عشق تا آنجا که ناپیداستم. دوستان عزیز، این بود بخش از غزلواره زیبای سنم انبرین که در برنامه امشب مهمان ما هستند. سنم جان، هر شاعر و نویسنده در نگارش و سرایش تأثیرات از اشعار شاعران بزرگ میگیرن، شما بیشتر تحت تأثیر کدام شاعر هستین؟
در نظر ما هرگاهی که از یک شاعر زیاد بخوانیم تا مدت شعرهای از او در حافظه ما می باشه و اکثرا ما شاعرها رو متوجه شدم که یک زمانی که خب متواتر از آسی بخوانن یا از مولانا بخوانن یا از بیدل بخوانن چند روز در همو فضا میمونن و شاید شعرشون تحت همو تاثیر شعرهای همو شاعر باشه. ما تحت تاثیر ایک شاعر خاص نیستم. یک زمان وقت با پدر شعر میخوندیم و پدر از مولانا و بیدل میخوند، به اقتفای شعرهای از اونا چیزهایی مینوشتم که حتی به یادم است به اقتفای یکی از شعرهای مولانای بزرگ نوشته بودم که امو مطلی غزلم قسمی بود که تابی طلوع نو آن برگ و برم آمد، نیزار تنم نالید فصل دگرم آمد. به این شکل گاهی هست که آدم اثرپذیر میشه، اما خب او مربوط به این میشه که در اون زمان از کدام شاعر ما میخونیم.
بله واقعا. خب با یک اشاره مختصر اگر روی ایجاد جریان‌های فکری نو در ادبیات معاصر و ویژه راجع به جریان ساده نویسی در شعر امروز که زیاد مورد بحث قرار میگیره صحبت کنین، البته به طور فشرده.
من فکر میکنم شعر ساده نویسی یا خود ساده نویسی از سالهای 60 میلادی شروع شد، یعنی زیادتر ساده نویسی آغاز یافت و از اما قسمی که یک زمان پیچیده نویسی در شعر یک امتیاز خوانده می شد، پس آنها ساده نویسی هم اما شکل گرفت بر خود. خب ساده نویسی هم به قول حافظ اما فضای آسمان هزار نقشه داره، یعنی نمیتونادم که سهلنگاری را با ساده نویسی همگون فکر بکنن، چون بعضی ها هستن که با سهلنگاری می نویسن و فکر میکنن که خب ما ساده نویس هستم، با آنکه ساده نویسی خوب به نظر ما او است که در برخورد اول خواننده را با او ارتباط بده و اقدر در او سادگی یک زیبایی قشنگ نهفته باشه که واقعا بتونیم بگوییم که یک ساده نویسی قشنگ است.
بله.
چون ساده سخن گفتن و قشنگ سخن گفتن کار ساده نیست.
بله. خب دقیق میگین. از یک تعداد به این عقیده هستند که ساده نویسی نشانه ناتوانی شاعر از ساختن فرمهای پیچیده زبانی است. شما با این موافق هستین؟
نه خیلی. خب زیاد کسا هستن که از استعاره زیاد استفاده میکنن اینا. در شعرهای خود ما همیشه ما طرفدار ساده نویسی بودیم. ما دوست دارم شعرم عام فهم باشه، همگی بفهمن، حتی اگر بر یک کودک بخوانن حداقل او بتونه یک برداشت داشته باشه از شعر.
بله.
و ساده نویسی به نظر ما بازم میگم یک زیبایی خاص خود همراه باید داشته باشه که گیرا باشه، آدم زود جذب بکنه، یعنی وقتی میخوانن آدم کنار از شعر بیسته و فکر بکنه که ها چقدر زیبا یک سادگی رو بیان کرده، و او وقت از گورا میتونیم بگویم که ساده نویسی زیبا، نه یک سهلنگاری که هر شیل ما خواست کنار هم بگذاریم.
واقعا بسیار خوب. خب سنم عزیز، در دقایق آخر برنامه قرار گرفتیم، حدود 6-7 دقیقه دیگه وقت داریم، میخواییم که یکی از اشعار سپیدتان خدمت شنونده ها و علاقمندان برنامه تقدیم بکنین، بعد اگر وقت باقی ماند یا به سراغ یک پرسش دیگه هم میریم، در غیر از او شما و هم شنونده ها را به خدا میسپاریم.
یک شعر سپید میخوانم برتان.
بفرمایید.
در دور دست ها وقت شعرهایت میتابند، شب روی دست های صبح جوان مرد میشود. در دور دست ها زن شعرهایت را میخواند و با بودنت گونه های دم کرده زندگی را میبوسد. در دور دست ها زن کنار دفترت سر میگذارد و لای دفترت گل سرخ.
به به، بسیار عالی. آرزو میکنم سنم انبرین عزیز که قامت احساستان همیشه رسا و مزرعه عمرتان سبز و پربار باشه. اگر کمی به کارهایی که برای آینده روی دست دارین روشنی بیافکنین و ای که در سرودن شعر چی چیزی بر شما بیشتر اهمیت داره؟
کارهای آینده که در پیش دارم، اما قسمی که قبلا هم براتون گفتم ده. کتاب روی دست دارم که امیدوار هستم در یکی دو ماه آینده تمامش بکنم و به دست چاپ بسپارمش. در شعر چی چیزا برای من مهم است؟ در شعر حس جای اول برای مدار شعر باید حس داشته باشه و باید جذب کنه آدم. بعضا فرمولی شعر میگن و خب از نگاه تکنیکی هیچ مشکل نداره، اما شعری که آدم تکان بده بسیار زیاد دوست دارم که شعر به مو شکل باشه، تکان دهنده باشه. فقط این همی چیزایی است که برای ما مهم است. خب این که آدم بیان بفهمه و سوار خیال بفهمه و معانی بفهمه و سبک شعر بفهمه، نقد بفهمه، آشنایی و روز قافیه، اینا حرفایی است که خب طبعا هر شاعری که بخواد جدی شعر بگویه باید با این آشنایی داشته باشه.
بله، برخی با شعر در حال یک مسابقه با شعر سایر شاعران هستند و با اینطور برخورد میکنن، شما چی نظر دارین در این قسمت؟
برخورد ها اگر یعنی همین رقابت ها اگر مثبت باشه واقعا مفید واقع میشه، به خاطر از این که اکثرا کوشش میکنن که خب ما باید شعر زیباتر بکنیم. اما قسمی که ما در مکتب درس میخوندیم و به این فکر بودیم که شاگرد اول ما باید باشم، واقعا از اون نگاه فایده میکنه برای ادبیات. حتما رقابت باید سالم باشه، نه برای از این که خدای نخواسته بایدی باشیم که یکی را تخریب بکنیم و باعث اذیت و آزار کسی شویم. اینا رقابت سالم همیشه من میپذیرم، چرا نه؟
بسیار عالی. خب بسیار خوشحال شدیم از نشست امشب با شما. امیدوار هستم که در آینده های نزدیک باز هم مهمان برنامه ما باشین با تازه هایتان و سروده های نابتان در برنامه ادبی و فرهنگی و علمی و نشست با شاعران که گنج شایگان است شرکت بکنین و انشالله که می باقی و ماهتاب باقی است، ما را به تو صد حساب باقی است، بار دیگر با شما نشست داشته باشیم. و اکنون چند لحظه کوتاه از برنامه باقی مانده، اگر شعر کوتاهی داشته باشین میتونین که پیشکش بکنین، بعد باز خداحافظی خواهد کردیم.
ما از شما یک دنیا سپاسگزاری میکنم، از تمام دست اندر کارهای برنامه‌تان که لطف کردن دعوت کردن و برای تمام شنونده های خوب که تعامل کردن شنیدن نوشتن برام یک بارم سپاسگزاری میکنم. یک غزل میخونم، امیدوارم که جا داشته باشه و با می غزل حتم گیتان خدافیزی میکنم.
بسیار تشکر از شما، سپاس فراوان از حضورتان در برنامه.
خواهش میکنم. فرصت نیست دگر قصه پاییز نگو، فرصت نیست دگر قصه پاییز نگو، رو به آبادیم از غارت چنگیز نگو. از رسیدن بنویس آینه را خنده بده، عشق با فاصله ها گشته گلاویز نگو. گوشه چشم بگردان و کنارم بنشین، حرف ناراست ولو مصلحت آمیز نگو. تلخی عمر به شیرینی تو می ارزد، تلخی عمر به شیرینی تو می ارزد، زهر شیرین من از عشق به پرهیز نگو. در من اون حوصله و وسعت دریا شدن است، با من از چشمه بی طاقت و لبریز نگو. تو مرا یاد بدی تا که خودم روز شوم، تو مرا یاد بدی تا که خودم روز شوم. لب پنجره خوشید بیاویز نگو.
به به، بسیار عالی. باز هم از شما سپاس گذارستیم و از این که وقت گرانبهایتان را در اختیار برنامه گذاشتین.
قربان شما، سلامت باشین،
موفق و معید باشین. تشکر،
درود دیگه، خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنونده های عزیز، تا نشست دیگر و دیدار دیگر، همه شما را به خداوند پاک و یکتا می‌سپاریم. شب و روزتان بخیر.